ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران است. سلام میکنم به شما شنوندگان عزیز رادیو فردا. من مهتاب وحیدی را هستم. وزارت بهداشت ایران خواستار تعطیلی 2 هفته‌ای در کل کشور شد. حسن روحانی میگوید امروز صدای واحدی از کشورهای عضو برجام شنیده میشود. سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران میگوید ذخایر اورانیوم 20% ایران به 55 کیلوگرم رسیده است. وزارت بهداشت ایران در اطلاعیه‌ای خواستار 2 هفته تعطیلی کامل سراسری در کشور شد و هشدار داد اگر بلافاصله چنین نشود دست کم 20,000 نفر دیگر از کرونا جان خواهند باخت. بنابر این اطلاعیه در صورت عدم تعطیلی 2 هفته‌ای، عدم محدودیت تردد شامگاهی و تصویب جریمه سنگین، آمار جان باختگان می تواند به روزانه 600 نفر برسد. به گفته ایرج حریرچی معاون وزیر بهداشت، وضعیت شیوع کرونا در ایران از پلکانی به آسانسوری و اکنون به وضعیت به گفته او موشکی رسیده است. آقای حریرچی در یک برنامه تلویزیونی برخی از اعضای ستاد ملی مقابله با کرونا را مسئول بالا رفتن آمار به دلیل مخالفت آنان با لغو سفرهای نوروزی اعلام کرد. در حال حاضر بجز شرق کشور 257 شهر ایران و تمامی مراکز استانها در وضعیت قرمز قرار دارند. همزمان سخنگوی وزارت بهداشت ایران روز چهارشنبه از جان باختن 193 نفر به دلیل ابتلا به کووید 19 خبر داد. به گفته سیما لاری طی شبانه روز گذشته بیش از 20,000 نفر نیز به این بیماری مبتلا شدند. با احتساب این آمار که مورد تردید جدی نهادهای مستقل داخلی و خارجی است، تاکنون نزدیک به 2,000,000 نفر در ایران به کرونا مبتلا شده و بیش از 63,000 تن جان خود را از دست دادند. رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه در جلسه هیئت دولت گفت عدم اجرای پروتکل الحاقی از سوی تهران و فعال شدن سانتریفیوژهای پیشرفته موقتی است و اگر آمریکا به تعهداتش بازگردد ایران هم باز می‌گردد. حسن روحانی در ادامه افزود
ما شاهد فصل تازه‌ای از تجدید حیات برجام هستیم.
دور نخست مذاکرات غیر مستقیم ایران و آمریکا روز گذشته با حضور کشورهای عضو توافق هسته‌ای با هدف رفع تحریم‌های ایران و بازگشت این کشور به تعهدات هسته‌ای خود در چارچوب این توافق در وین برگزار شد. حسن روحانی گفت همه طرف‌های توافق هسته‌ای به این نتیجه رسیدند که هیچ راه حلی بهتر از توافق برجام و هیچ مسیری جز اجرای کامل برجام وجود ندارد. پیش از آغاز مذاکرات روز گذشته در وین، رابرت مالی نماینده آمریکا در امور ایران گفته بود که این کشور برای لغو تحریم‌ها و بازگشت به برجام آماده است. بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران روز چهارشنبه گفت تهران بسیار بیشتر از دوران پیش از برجام اورانیوم با غنای 20% تولید کرده و میزان تولیدش تاکنون به 55 کیلوگرم رسیده است. روز گذشته نیز سازمان انرژی اتمی ایران از آزمایش مکانیکی یک نمونه پیشرفته تر سانتریفیوژ موسوم به IR9 خبر داده بود که می تواند روند غنی‌سازی را با سرعت بیشتری انجام دهد. این اخبار درباره اقدامات ایران در نقض تعهداتش در برجام در حالی منتشر می شود که نمایندگان ایران در وین پایتخت اتریش برای احیای برجام وارد گفتگوی غیر مستقیم با آمریکا شدند. در صورت به نتیجه رسیدن این گفتگوها تهران باید در قبال رفع تحریم‌ها اقدامات هسته‌ای خود را در قالب محدوده برجام انجام دهد. و سخنگوی وزارت خارجه ایران روز چهارشنبه انفجار در کشتی ساویز در سواحل جیبوتی را تایید کرد و گفت منشأ انفجار در دست بررسی است. ساعتی پس از اعلام این خبر از سوی رسانه‌ها، خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران نیز اعلام کرد این کشتی به دلیل انفجار مین‌های چسبان در بدنه دچار صدمه شده است. درباره این خبر بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم امیر پوریا.
تنش‌های آشکار و پنهان میان جمهوری اسلامی و اسرائیل در آب‌های بین‌المللی شدت بیشتری به خود گرفته است. رسانه‌های اسرائیل و شبکه العربیه شامگاه سه‌شنبه 17 فروردین از حمله به یک فروند کشتی سپاه پاسداران در دریای سرخ در نزدیکی سواحل یمن خبر دادند و خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران این گزارش‌ها را تایید کرد و نوشت طبق اطلاعات کسب شده توسط خبرنگار این خبرگزاری، کشتی ساویز به دلیل انفجار مین‌های چسبان در بدنه کشتی دچار آسیب شده است. اما در برخی گزارش‌ها از جمله گزارش شبکه سعودی الحدث آمده است که آسیب وارده به کشتی ایرانی شدید بوده و احتمال دارد اسرائیل عامل حمله به آن باشد. شبکه کان اسرائیل هم در برنامه خبری خود در شامگاه سه‌شنبه گفت عامل حمله به کشتی ایرانی در صدد رساندن پیامی خاص به جمهوری اسلامی بوده است. این شبکه در گزارش خود تلویحاً عنوان کرد که این حمله به تلافی آسیب‌های صورت گرفته که اخیراً به دو کشتی متعلق به شرکت‌های اسرائیلی وارد شد. در میان سکوت مقام‌های اسرائیل درباره این حادثه، مقام‌های آمریکایی که نخواستند نامشان برده شود به خبرگزاری رویترز گفتند که آمریکا در حادثه رخ داده برای کشتی ایرانی در نزدیکی اریتره نقشی نداشته است. چند ساعت بعد نیویورک تایمز به نقل از یک مقام آمریکایی نوشت اسرائیل آمریکا را از حمله به کشتی ایرانی ساویز در دریای سرخ مطلع کرده است. این مقام آمریکایی که خواست نامش فاش نشود تصریح کرد اسرائیلی ها این حمله را اقدامی تلافی جویانه در واکنش به حمله ایران به کشتی های اسرائیلی خواندند. به تازگی یک بار در روز پنجم فروردین و یک بار حدود یک ماه پیش دو کشتی باربری اسرائیلی هدف حمله های راکتی قرار گرفتند که اسرائیل آنها را به جمهوری اسلامی منسوب و ایران به نوبه خود این اتهام را رد کرد. در نوبت اول یک کشتی باربری متعلق به یک میلیاردر اسرائیلی در نزدیکی دریای عمان هدف قرار گرفته بود که پس از دو روز تعمیر در دبی به حرکت خود ادامه داد. روزنامه اسرائیلی هارتس سه‌شنبه شب گزارش داد کشتی ایرانی که در آب‌های دریای سرخ مورد هدف قرار گرفته از نوع تجسسی و در خدمت سپاه پاسداران بوده است. اما سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران فعالیت این کشتی را تجاری توصیف کرد، از سوی آن را کشتی غیر نظامی ساویز خواند و از سوی دیگر هدف حرکتش در دریای سرخ را برقراری امنیت دریانوردی و مقابله با دزدان دریایی در این دریا و خلیج عدن معرفی کرد. سعید خطیب‌زاده صبح روز چهارشنبه 18 فروردین در گفتگوی 5 دقیقه‌ای شبکه پرس تیوی، شبکه تلویزیونی انگلیسی زبان وابسته به حاکمیت ایران با او درباره مذاکرات وین حرف زد، اما هیچ اشاره‌ای به حادثه حمله به کشتی ساویز نکرد. در گفتگوی کوتاه دیگر او درباره این حادثه که در خبرگزاری ایسنا منتشر شده نیز از هر اشاره‌ای به ارتباط احتمالی این حمله با مذاکرات همزمان مربوط به برجام پرهیز شده است. روزنامه جروزالم پست روز 15 فروردین به نقل از یک مقام ارشد اسرائیلی نوشته بود که اسرائیل از اظهارات رابرت مالی نماینده ویژه امور ایران در خصوص آمادگی واشنگتن برای لغو بخشی از تحریم‌های آمریکا علیه ایران عمیقاً ناراضی است. دور نخست مذاکرات غیرمستقیم ایران و آمریکا با حضور کشورهای عضو توافق هسته‌ای برجام با هدف رفع تحریم‌های ایران و بازگشت این کشور به تعهدات هسته‌ای خود در روز سه‌شنبه در وین و تنها چند ساعت پیش از حمله به کشتی ساویز برگزار شد و قرار است روز جمعه در همین شهر ادامه یابد.
گزارش همکارم امیر پوریا رو شنیدید. اما دولت ایران که برجام رو مهمترین دستاورد خود میدونست و با وعده گشایش اقتصادی و فضای باز سیاسی کار خودش رو شروع کرده بود، در حالی به روزهای آخر خودش نزدیک میشه که همچنان درگیر مذاکرات مربوط به برجام با امید زنده نگه داشتن این توافق، و وضعیت معیشتی مردم هم نه تنها بهتر نشده که به مراتب بدتر از قبل است. گزارش اختصاصی همکارم ایلیا جزایری رو بشنویم که در اون نظر مردم ایران پخش میشه.
ما دیگه رأی نمیدیم، از بس دروغ شنیدیم.
شعارهای بازنشستگان در اعتراض به وضعیت معیشتیشان چند ماه مانده به انتخابات ریاست جمهوری ایران. برخی شهروندان درباره پیشبینیشان از وضعیت انتخابات با رادیو فردا به طور اختصاصی گفتگو کردند.
نسبت به آخر انتخاباتی که من یادم، انتخابات مجلس که مشارکت خیلی پایین تر اومد، حالا سر کرونا و هر داستانایی و بعد از اون سر شرایط اقتصادی کشور، اون حس همدلی بین ایرانی و مشارکت خیلی پایین اومده و خیلی چیزی که نمیشه که اتفانش کرد، چون مردم سر دزدی‌ها و فسادی که توی کشور ناامید شدن به خیلی از داستانا. همین.
رهبر جمهوری اسلامی ایران باز هم بر ضرورت شرکت مردم در انتخابات تأکید می کند.
از جنبه داخلی انتخابات در واقع یک نوسازی در کشور، وقتی انتخابات انجام می گیره یعنی یک افراد تازه نفسی وارد میدان میشن، وارد کار میشن و دستگاه اجرای کشور یک نوسازی درش به وجود میاد که این خیلی چیز مهمی است.
اما این تأکیدها تا چه اندازه باعث میشود میزان شرکت در انتخابات بالا برود؟
سال بعید میدونم که انتخابات پرشور برگزار بشه، به خاطر که مردم 4 سال خیلی سخت رو گذروندن، پر از دروغ، پر از ناعدالتی و بعید میدونم که دیگه بول بخورم و یا پای ساعت آخری برم.
در 4 سال اخیر وضعیت معیشتی مردم در ایران دشوارتر شده، تا جایی که کشور هر از چندگاهی شاهد اعتراض‌های خیابانی بود، اعتراض‌هایی که گاه با مقابله نیروهای امنیتی خونی شد. برخی معتقدند این فشارها باعث شرکت بیشتر مردم در انتخابات می شود.
به نظر من انتخابات امسال خیلی بهتر از سالهای قبل میشه. چرا؟ چون به هر حال مردم مشکلات زیادی رو تحمل کردن، وضعیت اقتصادی خیلی بد شد، فشار اقتصادی خیلی بد شد. البته که خب دیگه دلایلش تحریم ها بوده و هست و خواهد بود، چرا که همیشه به هر حال ما دشمنی داشتیم و خواهیم داشت.
اما آیا انتخابات بر اوضاع مردم تأثیر خواهد گذاشت؟
انتخابات که قطعا تأثیر داره تو وضعیت اقتصادی، چرا نباید داشته باشه؟ به هر حال رئیس جمهور جدید که بیاد نظرات جدید خواهد داشت، اقدامات جدید خواهد کرد، نفرات جدید رو خودش میاره. متاسفانه تو این دولت ما شاهد بودیم که به خیلی از قولشون عمل نکردن.
فکر نکنم، ما هم گفتیم ولی فکر نکنم تأثیری داشته باشه. باز به حال رئیس جمهور بعدی همین آش همین کاسه است.
صحبت‌های بسیاری درباره میزان اختیارات رئیس جمهوری حتی از سوی رؤسای جمهوری مطرح شده.
ما در شرایط فعلی نیاز به سازوکار روانتری داریم و این رو من به صراحت از اولین روزی که تحریم جدید آغاز شد خدمت رهبری من گفتم امروز کشور فرمانده میخواد، امروز جنگ و این جنگ فرمانده میخواد و خدمت ایشون گفتم که بهترین فرمانده شخص شما هستید، ما هم همه مطیع هستیم، شما فرماندهی رو به عهده بگیرید. ایشون فرمود نه، بعد فرمود خودتون باید فرماندهی رو به عهده. اشکال نداره هر که میخواد فرمانده بشه، ایش مهم نیست، اما اختیارات فرماندهی مهمه. ولی که خب انا فرمانده، نتیجه به جایی ما نمیرسیم که.
برخی مردم این سخنان را قبول ندارند.
آقا شما که قدرت نداری چرا سر و دست میشکنید که رأی بیارید؟ تو که میگی قدرت نداریم، چرا موقع انتخابات که میشه همه حجمه که به این رأی بدید؟
برخی هم به انتخابات گذشته اشاره میکنند، نامزدهایی که 3 تن از آنها رؤسای قوا هستند. از این رو انتخابات را جایی برای تقسیم کرسی ها میان افراد حاکمیت میدانند.
اگه مناظرات پارسال که هر کدومشون شرکت کردن و هر کدومشون به یه نوعی گفتن این یکی دزده، این یکی خوب نیستش، الان تمام اون افراد یه قوه به هر حال الان داره اداره میکنه و اتفاق عجیب غریبی نیفتاده.
با همه اینها برخی معتقدند تنها راه اصلاح امور انتخابات است.
من به هر صورت تنها راه اصلاح رو انتخابات میدونم. خیلی با تغییرات سریع خود من شخصا موافق نیستم. و
اما انتخاباتی که در نهایت منجر به چه تحولی شود؟
نسبت به دوره‌ای که داشتیم داره همش بدتر میشه. چیزی که همه داریم میبینیم، عوض شدن شرایط به نظر من شاید مقابله با یه سری آدمه که هر چقدرم تغییر میکنه بازم اونا هستن سر کار، شاید یه اسم عوض میشه ولی بقیه سر کارن.
ایران در آستانه انتخابات ریاست جمهوری در شرایطی که هم از لحاظ سیاسی و هم اقتصادی حساس است، به ویژه اینکه بسیاری معتقدند در شرایط کنونی نظام جمهوری اسلامی بیش از پیش با بحران مشروعیت دست به گریبان است. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
به پایان این بخش می‌رسیم، همچنان همراه رادیو فردا بمانید.